أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جناب الشيخ سؤال رو مطرح کردن که آیا متنجسات غیر از دو اگر منفعت داشته باشند قابل بیع هستند یا نه؟ این سوال مطرح شد که خب در مورد دو وقتی گفتیم مراد و ملاک وجود و عدم وجود منفعته، حالا در مورد سایر متنجسات چی؟ آیا در مورد سایر متنجسات هم ما میتونیم قائل به این بشیم که اگر منفعت وجود داشته باشه اینطوره، اگر منفعت وجود نداشته باشه بهش حرامه؟ اگر یادتون باشه یک مطلبی مطرح شد، اگر گفته بودن ظاهر قدما منع از بیعه، بعد شیخ فرمود که نمی شود به قدما چون این نسبتی داد. من که معتقدم که اصلا قدما هم مثل ما حرف بزنن، اگر گفتن نمی شه نجس و معاوضه کرد، این اون نجسی که تمام منفعتش در عقل و شعور و ایناست، در مورد خاک و اینا اصلا بحثی نداشتن، در مورد این متنجسات خودما بحثی نداشتن. اما اگر نگیم همشون اینجوری میگن، نمیتونیم بگیم قدما غالب منع از بی هستن. این مباحث مربوط به جلسه گذشته. امروز یک اشکالی رو ممکن است کسی به جناب شیخ وارد بکنه، این که اونم اینه، شما گفتید نمی شود به اصحاب نسبت داد که بگویند متنجسات دارای منفعت قابل معاوضه نیستند مطلقا. خب اینو شما گفتید جناب شیخ، در حالی که شهید ثانی در مسالک تصریح دارد که در عدم جواز بیع متنجسات، تو پرانتز غیر از دو، نص اصحاب این است که فرقی بین متنجس دارای منفعت و بدون منفعت نیست. جناب شیخ شما گفتی علما معلوم نیست که همچنین حرفی زده باشن که فرقی بین وجود منفعت و عدم وجود منفعت نیست، در حالی که جناب شهید ثانی در مسالک تصریح دارند که علما نص اصحاب بر اینه فقط دو از متنجسات جایز خرید و فروشه و بقیه جایز نیست، چه منفعت داشته باشن چه منفعت نداشته باشن. این نص اصحاب شهید ثانی میگه. شما چطور میگی ما نمیتونیم یه همچین نسبتی بدیم به علمامون؟ تمام حرف شهید این بود دیگه شیخ، تمام حرف شیخ این بود. شیخ میفرمود ما نمیتوانیم به قدمامون نسبت بدیم که اونها میگن هیچ فرقی بین منفعتدار و غیر منفعتدار نیست. ما نمیتونیم نسبت بدیم. اشکال میگه شما نمیتونیم نسبت بدیم، اما شهید ثانی نسبت داده. خب جواب اشکال چیه؟ این نسبت شهید ثانی صحیح نیست، زیرا بسیاری از اصحاب هستند که در نزد آنها بین متنجس دارای منفعت و متنجس بدون منفعت فرق گذاشته شده است. اینو یادمون هست، سابقا شیخ به شیخ طوسی، چه میدونم علامه فاضل مقدار، فخر المحققین و و و نسبت داده بود که ظاهر اینها این است که ملاک به وجود منفعت ملاک صحت داره. ببینید سابقه شیخ طوسی علامه فاضل مقدار فخر المحققین نسبت داده بود که ایشان ملاک و مقتضی صحت بی را چی میدانند؟ وجود. خب پس چی میگی جناب شهید ثانی که اصحاب فرق نمیگذارن؟ بابا این علما فرق میذارن، میگن ملاک صحت بی وجود منفعته، اگر منفعت باشه بی صحیحه، اگر منفعت نباشه بی باطله. در حالی که شهید ثانی چی میخواست بگه؟ شهید ثانی میخواست بگه بین وجود منفعت و عدم وجود منفعت هیچ فرقی نیست، شیئی که متنجس شد قابل خرید و فروش نیست. تکرار میکنم، شهید ثانی اینو میگفت، شهید ثانی میگفت متنجس ها نمیشه ازشون انتفاع برد، ببخشید متنجس ها رو نمیشه معامله کرد، نمیشه بیع کرد ولو بشه ازشون انتفاع برد. تنها متنجسی که می شود معاوضه کرد دهنه، ادهانه، ولی بقیه متنجس ها را نمی شود ازش انتفاع برد. و بعد می گفت نص اصحاب بر این است که فرقی بین متنجس دارای منفعت و متنجس بدون منفعت نیست، نص اصحاب اینه. خب حالا جناب شیخ شما می خواهید در مقابل نص اصحاب بیستی؟ نست اصحاب اینه متنجس، چه دارای منفعت چه بدون منفعت نمیشه معاوضش کرد، در حالی که توی شیخ انصاری میخوای بگی که شیء متنجس اگر دارای منفعت باشه میشه خرید و فروشش کرد، اگر بدون منفعت باشه نمیشه خرید و فروشش کرد. شما میخوای اینو بگی، در حالی که شهید ثانی گفت نست اصحاب اینه منفعت اصلا دخلی نداره در بی، منفعت مال خودشه، دنیای منفعت، ببر منفعت ببر نوش جونه، ولی معاوضه نمیتونی بکنی، فقط ادهان هستن که وقتی نجس شدن میشود خرید و فروش کرد. جناب شیخ شما میخوای بگی که اگر منفعت باشه بی درسته ولو نجس باشه، در حالی که شهید ثانی گفت چه منفعت باشه چه نباشه همین که نجس شد دیگه قابل معاوضه نیست. خب شهید ثانی این نسبت رو داده، این اشکال به جناب شیخ، شیخ میگه نه خب جناب شهید ثانی اشتباه کرده، گفته نست اصحاب عدم الفرق است بین متنجس دارای منفعت و متنجس بدون منفعت، در حالی که همچین نستی وجود ندارد از اصحاب، خیلی از اصحاب هستند که اصلا بی را دائر مدار منفعت میدونن. سابقا ما به عبارتهای شیخ طوسی ارجاع دادیم، به عبارتهای ابن زهره ارجاع دادیم، به عبارتهای علامه ارجاع دادیم، به عبارت فاضل مقداد ارجاع دادیم و قص علا هازا. بنابراین این نسبتی که جناب شهید ثانی به علما داده درست نیست. برای اینکه مطلب کامل بشه شاهدی دیگر میاریم، علاوه بر اون مطالبی که قبلا گفتیم، علاوه بر اون نسبتهایی که سابقا دادیم، برای اینکه دیگه شبهه‌ای در اذهان باقی نمونه که نص اصحاب این نیست، نست اصحاب این نیست و برای منفعت دخل قائل هستن. خوب دقت کنید، این که دارم توضیح میدم میخوام بزنگاه مطلب رو بفهمید.
شهید ثانی تمام همش این بود که میگفت اصلا منفعت دخلی نداره در صحت به. وقتی شی متنجس شد، وقتی شی متنجس شد دیگه برای منفعت دخلی نیست، منفعت باشه نباشه فرقی نمیکنه. تا شی متنجس شد اصلا منفعت دیگه از حیز خارج میشه، هیچ بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. در حالی که شیخ انصاری چی میگفت؟ میگفت متنجس هم باشه هنوز بی دائر مدار منفعته. اگر در همین حالت تنجس و در همین حالت نجاست منفعتی داره میشه بهش کرد. حالا میخوایم یه شاهدی بیاریم بر این که مشخص بکنیم که نه بابا، علمای ما برای منفعت در هنگام تنجس دخل قائل هستن، معتقد هستن که وزن داره، تأثیر میذاره. شهید ثانی میخواست بگه چه وقتی متنجس شد دیگه منفعت دخلی نداره. بگیم نه، شاهد داریم برای اینکه بعد و گفت نست اصحاب. ما میگیم برخی از علما هستن که اینها از اصحاب هستن، ولی برای منفعت در هنگام تنجس دخل قائل شدن، ارزش قائل شدن. پس میخوام شاهد بیاریم، شاهدی برای اینکه اصحاب برای منفعت در هنگام تنجس ارزش قائل هستن. یک، این که میگیم یک دو سه یه بحثی است، من در سه مرحله بیان میکنم. علامه هندی در ارشاد فرموده لا یجوز لا بعث لا بعث به بیع ما عرض له تنجیس مع قبول طهاره. این نص عبارت علامه هندی، لا بحث به بیع ما عرض له تنجیس مع قبول طهاره، یعنی اگر یه چیزی قابل طهارت بود بهش اشکالی نداره. مفهومش چیه؟ اگر یه چیزی قابل طهارت نبود بهش اشکال داره. دو، محقق بر علامه اشکال کرده که لازمه حرف شما این است که اگر چیزی، یا بهتر به جای چیز بنویسیم، اگر متنجسی قابل طهارت نباشد بیعش جایز نیست، در حالی که اکثر علما بیع اسباغ متنجسه را قبول دارند. اسباغ، اسباغ رنگ، رنگ نجس رو میگن شما میتونی خرید و فروش کنی، زیرا دارای منفعت است و منفعتش منحصر به حالت طهارت نیست. از جناب علامه حرف شما ناقصه، حرف شما غلطه. شما گفتی که فقط باید قابل طهارت باشه، رنگ اگه نجس شد دیگه طاهر نمیشه، نجسه میگم میتونی خرید و فروش کنی. چرا؟
چون منفعتی که از رنگ برده میشه منو تو تعارض شما رنگ نجس و قلب داره میزنی به لباس، وقتی خوش شد لباس میشوری، بالاخره این رنگ نجس رو داری خرید و فروش میکنی دیگه، با اینکه این رنگ قابل تعارض نیست.
در مرحله سوم محقق به توجیه کلام علامه میپردازد. به این بیان که شاید اسباب هم داخل در ما یقبل و طهاره باشند، زیرا به هر حال بعد از خوش شدن رنگ میتوان لباس را تطهیر نمود و همین مقدار کافی است. خب این حرف علامه و حرف محقق. حالا شما باید سوالی از ما بپرسید. سوال این نقل قول از علامه و محقق چگونه شهادت می‌دهد که در بیع متنجس اصحاب برای منفعت دخل و اثر قائل هستند؟ چه ربطی داره؟ ما رو بین دو روز تعطیل دوشنبه و پنجشنبه کشوندید و آوردید اینجا نقل قول از علامه و محقق. ما میخواستیم دنبال این بودیم که از ها برای منفعت اثر وارد باشن. شما تو گفته علامه گفته اون چیزی که براش عروزه، اون چیزی که متنجسه اگر قبول تطهیر بکنه قابل خرید و فروشه. بعد هم گفتی آقای علامه محقق برش اشکال کرده. خب از کجاش در میاد؟ ببینید اولا اینجا من این چیزی رو کامل کنم. محقق بر علامه اشکال کرده که این فتوای شما مشکل است. خوبه اینجا بنویسیم چون بعدا کارش پس همون شد. شما اومدی گفتی علامه علمی گفته لا برطره معرض الله تنجیس من قبول تهاره، بعد گفتی محقق بر علامه اشکال کرده که این فتوای شما مشکل است، زیرا لازمه حرف شما این است که اگر متنجسی قابل تهارت نباشد به یک جایز. خب چه ربطی داره؟ شیخ میفرماید جواب ربطش در جمله این جمله است. ببینید اکثر علما به اسبان را قبول دارند زیرا دارای منفعت است و منفعتش منحصر به حالت طهارت نیست. این جمله مال محقق هست یا نیست؟ نهاش در شماره دو ربطش در جمله این است، زیرا برای جواز بی به منفعت استدلال شده، حالان که اگر برای منفعت دخلی نبود وجهی برای استدلال وجود نداره. ما میخواستیم بگیم منفعت دخل داره ولو شی متنجس باشه، ولی منفعت بازم دخل داره، نه آنچنان که شاید سالی گفت که تا شی متنجس شد دیگه در جواز بی منفعت و در منفعت هیچ کدومش فایده نداره. ما میخواستیم بگیم منفعت ولو شی متنجس باشه منفعت اثر داره. خب همین الان نگاه کنید استدلال رو دیگه.
محقق وقتی اشکال کرد گفت بیع اسباق رو علما جایز میدانن وقتی نجسن چرا جایز میدانن؟ استدلال کرد گفت چون منفعت داره. پس معلوم میشه در هنگام طهارت ببخشید در هنگام نجاست باز هم منفعت دفع داره، تأثیر داره، اثر داره، نه آنچنان که شهید ثانی گفت.
سوال بعدی، آیا تأثیر منفعت بر بی که از عبارات بالا به دست آمد نشان می‌دهد که فقط محقق بر این عقیده بوده یا حتی می‌فهماند که علامه نیز این مطلب را قبول دارد؟ سوال بعد.
خیلی خوب، ما فهمیدیم که محقق معتقد بین منفعت و علل منفعت در متنجسات فرقه، ولی آیا این مطلبی که شما نقل کردید میتونه نظر علامه را برای ما کشف بکنه؟ آیا میتونه بگه که علامه هم برای منفعت؟ چون علامه خیلی آدم بزرگیه، خیلی بزرگه، دفعه نظر او اگر معلوم بشه خیلی ارزشمنده. آیا میتونه این بفهمونه که علامه هم معتقد است که تأثیر داره منفعت ولو شیء متنجس باشه برخلاف اون بشه انسان میگو؟
شیخ میفرماید که دو احتمال وجود دارد.
حواسمون باشه در شماره دو محقق وقتی اشکال کرد گفت این فتوا مشکل است.
محقق فرمود این فتوا مشکل است. گفت یا نگفت؟
حالا ما سوال میکنیم،
اگر مرادش این باشد که این فتوا برای علامه مشکل است زیرا او دچار تناقض می شود، نشان می دهد که علامه نیز برای منفعت اثر قائل است. الان توضیح می دهد.
ببینید اگر گفتیم این فتوا مشکل است، یعنی جناب علامه برای تو این حرف مشکله، تو نمیتونی این حرف رو بزنی. مثل این میمونه که شما در آن واحد بگی بیرون داره بارون میاد و بعدم بگی زمین ها خیس نیست. من بگم این حرفی که میگی زمین ها خیس نیست مشکل است، بخاطر اینکه خود شما قبول داری بیرون داره بارون میاد، برای شما این حرف مشکل است. اما اگر یه نفر دیگه باشه بگه که نه بیرون بارون نمیاد، برای او این فتوا مشکل نیست. حالا وقتی محقق داره به علامه اشکال میکنه میگه این فتوا مشکل است، یعنی با توجه به سر و ته حرف خودت این فتوا رو نمیتونی بدی. یه وقت اینطوریه میگه جناب علامه شما از یه طرف اومدی گفتی باید قبول تطهیر کنه، پس اسباق نجسهش رو قبول تطهیر نمی کنه، قابل خرید و فروش نیستن. از طرف دیگه اسباق نجسه رو میگی قابل خرید و فروش هستن، این فتوا مشکله. اگر این اینطور معنا بکنی که ظاهرش هم همینه، وقتی در شرح عبارت یک نفری بگی این فتوا مشکل است، یعنی در حق خودت با تناقض روبرو هستی، یعنی تو خودت با تناقض روبرو هستی. خب این معلوم میشه که علامه هم اسباق نجسه رو بهش رو قبول داره، جهتش هم همین جهتی که هست که منفعت داره دیگه، پس برمیش علامه هم همین داره. اما اگر مرادش این باشد که این فتوا برای بنده مشکل است، نظر علامه معلوم نمیشه. خب ببینید، در همون مثال، یه وقت من خودم صاحب نظرم، فقط نقال کلدقال نیستم، محققم خودش مفتیه، میخواد فتوا بده، فقط شارع کلام علامه نیست. حالا او وقتی میگه فتوا، این فتوا مشکل است، ممکنه این باشه این فتوا برای علامه مشکل است، یعنی آقای علامه اشکال به تو وارده. یا خود است که این فتوا مشکل است، یعنی من خودم از حیث این که مفتی هستم، از حیث این که مجتهد هستم و مبانی دارم، برای من فتوا دادن این چنین مشکل است. یه وقتا اینجوریه، شیخ میفرماید اگر مرادش این باشه که این فتوا برای علامه مشکله، معلوم میشه علامه ملتزمه به اینه که اگر چون اسباب متنکسه داره منفعت ازم بهشون درسته. اما اگر که نه، این فتوا مشکل است، یعنی از نظر من مشکله، نظر علامه معلوم نمیشه. اما علی حالن حرف شهید ثانی مردود میشه، چون شهید ثانی گفت نفس اصحاب ما پیدا کردیم، اگر یک کدوم بود بردن هم که نسبت های دیگه ای داده بودیم، اما یک کدوم پیدا کردیم محقق را که او قائل به این هست که من فرقه و من فرق لهو دخل. وقتی به اینجا میرسه جناب شیخ، پس جناب شیخ چکار کرد؟ جناب شیخ عبارت ها رو نقل کرد، توضیح هم داد که چگونه به درد ما نحنفی میخوره، توضیح هم داد که این علاوه بر این که نظر محقق رو روشن میکنه، نظر علامه رو هم احتمالا روشن میکنه. حالا میخواد سه تا اشکال به جناب محقق بگیره. اشکالات سلاس شیخ بر محقق. اشکال اول، شیخ میگه ببینید، شیخ میگه محقق بعد از اینکه بر علامه اشکال کرد، شماره دو، به توجیه اسباب متنجسه پرداخت، شماره سه، اشکال کرد، گفت چطور شما پس میگید اسباب متنجسه رو میشه خرید و فروش کرد؟ بعد توجیه کرد، گفت شاید اسباب متنجسه از این باقی اینا بالاخره تطهیر میشن دیگه، خوش شدن قابل خرید و فروش، با چیز میشن قابل طهارت میشن. به توجیه اسباب متنجسه پرداخت و ظاهرن از اشکال خود دست برداشت. درسته یا نه؟ بله. علامه چکار کرد؟ گفت یک، عبارت علامه. دو، محقق بر علامه اشکال کرد، یعنی فتوا مشکله، زیرا لازمه هر شما دیگه متنجسه به سوالات نباشد، به یک جایز نیست، در حالی که اکثر آفه اسباب متنجسه را قبول دارم و اسباب متنجسه اشکال کرد. بعد اومد گفت شاید بشه این اسباب متنجسه را توجیه کرد، اینا بالاخره خوش میشن، بعدا قابل تطهیر هستن. محقق بعد از اینکه بر علامه اشکال کرد، به توجیه اسباب متنجسه پرداخت و ظاهرا از اشکال خود دست برداشت، در حالی که بیپایه از اشکال عدول کرد، زیرا بر فرض که اسباب متنجسه توجیه شوند، اما صابون نجس و سنخته قابل توجیه نیستند. جناب محقق شما ظاهرا اشتباه کردی، شما فکر کردی انگار فقط اسباق متنجسه این مشکل رو دارن. ببینید علامه اشکال کرد محقق که لازمه حرف شما این است، گفت جناب علامه لازمه حرف اینه اگر متنجسی قابل طهارت نباشد به جایز نیست. بعد مثال زد به اسباق، مثال که توجیه کرد از اشکالم دست شد. در حالی ما فقط یه مثال یه دونه نداریم. اینجا میتونستیم بنویسیم به صابون نجس، به گل و گلا و و و و و. خب شما در فرض آمدی و به اسباق متنجسه را توجیه کردی، گفتی بالاخره اینا خوش میشن قابل طهارت هستن. اما بر فرض اسباق متنجسه، اما صابون نجس و غیره قابل توجیه نیستن. لذا اشکال هنوز به علامه وارده که لازمه حرف شما این است که به هر چیزی که نجس باشه و منفعت داشته باشه مشکل. دو، حالا دیگه اینا نمیرسیم، من خیلی فکر میارم میرسیم. اما امروز همه جوری نگاه کردید که انگار نمیفهمید مطالب من، اینکه من خیلی فهم میکردم ساده است اما چشما میگفت نمیفهمید نمیرسیم دیگه. ببینید عبارتو، بریم سراغ اشکال. و ما نسبه فی المسالک، اینم به خاطر جهتش، هم به خاطر این تعطیلات، تعطیلات که میفته وسطش کلا نسع جون درسو میگیره. این من اینقدر عرق نمیکردم هر روز. و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجس بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح، میخواد اشکال رو بیان کنه. و اون چیزی که نسبت داده است آن چیز را در مسالک، من بیان ما، من عدم فرق از ها در من از بیع متنجس، این ان متعلق به منه، عدم فرقشون در من از بیع متنجس فرق نمیذارن بین چی و چی، بین اون چیزی که قابل انتفاع هست و بین اون چیزی که قابل انتفاع نیست. خب و ما نسبه مبتدا فلم یثبت صحته، صحتش ثابت نیست نشد. ما اما عرفت به خاطر اون چیزی که دانستی، من کثیر من الاصحاب، از بسیاری از اصحاب، که اونها چی بود چی دانستی؟ من کثیر من الاصحاب، من اناتت الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع، که اونها اناته کردن حکم را در کلامشان مدار الانتفاع. یعنی حکم به صحت و عدم صحت بی، حرمت و حلیت بی را، حکمش رو منوط کردن به وجود و عدم وجود انتفاع و منفعت. حالا ما قبلا گفتیم که شیخ و اینا هم همین حرفو میزنن، این اناته رو دادن. حالا میخوام یه شاهد دیگه بیان کنیم. ولعجل ذالک استشکل المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی ما ذکره العلامه بقوله ولا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهاره، به خاطر همین مطلب است. ذالکو بزن اناته حکم مدار الانتفاع، به خاطر اینکه حکم صحت و بطلان به منوط و مربوط به وجود انتفاع است، اشکال کرده است محقق ثانی در حاشیه ارشاد، در اون چه اشکال کرده، در چی؟ در اون چه که ذکر کرده آن را علامه به قول علامه که گفته خودش ولا بس به معارض و فلان. حیث قال، کی قال؟ محقق ثانی. مقتضاه و لازمه این حرف این است که انهو لو لم یکن قابلا للطهاره لم یجوز بیعه، اگر قابل طهارت نباشد متنجسی قابل بیع نیست. لازمش اینه و هو مشکلون، و این فتوا مشکله. این فتوا مشکله، یعنی از نظر من مشکله یا از نظر خود علامه هم مشکله؟ حواستون باشه این شرح اون حاشیه است. اذ الاسباغ المتنجسه، به خاطر اینکه رنگ های نجس، لا تقبل التطهیر عند الاکثر، قبول تطهیر نمی کنه و ظاهر جواز و بیعه ها، با اینکه بیعش هم صحیحه. پس یه چیزی شد نجس هست قابل تطهیر
نیست بهشم جایزه. چرا این زیرش خط بکشید؟ لأن منافعها لا تتوقف على الطهاره، به خاطر این که منافعش متوقف بر طهارت نیست. پس یک، میفهمه منفعت دارد و منافعش متوقف بر طهارت نیست، همین که پای تخته نوشتی، زیرا دارای منفعت است و منفعتش منحصر به حالت طهارت نیست. این شد دلیل. پس معلوم میشه بنابر نظر محقق ثانی این خصوصیت داره دیگه، منفعت ولو شای نجسه خصوصیت داره دیگه. اللهم سه توجیه میکنه، اللهم الا ایقال انها تو اول و الى حالت، این تشدید میخواد، اینا کتابای ما میذارن، تو اول و الى حالت یقبل و معها التطهیر. شاید بگیم که این اسباق تأویل میروند به حالتی که قبول میکنند با اون حالت تطهیر را. اینجا تقبلو باید باشه دیگه. لکن بعد جفافه ها، قبول میکنن تطهیر را که بعد جفاف، بعد اینکه رنگ کردی خوش شد اون موقع میتونی بشوری. بل ذالک هو المقصود منها، بلکه اصلا مقصود از اسباق متنجسه اینه که رنگ بکنی و خوش شد و بعد بشوری و بعد استفاده کنی، بلکه این مطلب که طهارت بعد الجفاف مقصود از اینها هست. اصلا رنگ نجس رو برای چی میگیری استفاده میکنی؟ آدم مسلمون متشرع، برای که بگیری رنگ کنی بعد بشوری بعد بپوشی. بس من مقصودم،
بس این رنگ پاک نمیشه دیگه،
حالا اون اشکال سومه میگم. و یمکن حمل کلام من اطلق المن ان بیع النجس الا دو ببخش اقول. جناب شیخ اشکال، جناب شیخ میخواد توضیح بده که سوال این نقل قول، دو تا سوال میخواد جواب بده، این نقل قول از علامه چگونه شهادت میده، دو آیا تاثیر منفعت بر بیت از عبارات بالا به دست آمد نشان میده که فقط محققی نقیده داره یا علامه هم هست. این دو تا سوال علامه میخواد جواب بده. اقول لولم یعلم، یعنی محقق ثانی، من مذهب العلامه دوران المن ان بیع المتنجس مدار حرمت الانتفاع، اگر نمی دانست محقق از مذهب علامه دوران من را از بیع متنجس مدار حرمت انتفاع، یعنی حرمت بیع و منع بیع در مدار انتفاع می چرخه، اگه منفعت باشه بیعش هم است، اگه منفعت نباشه بیعش هم نیست، اگه اینو نمیدونست لم یرد علا عبارت اشکالون، یا اونم چون اینجا لم اورده یورده میشه لم یورد دیگه، یا میشه لم یورد، اما حالا اونو یعلم بخونیم، لولم یعلم اگر دانسته نمیشد از عبارت علامه این، لم یرد علا عبارت اشکالون، وارد نمیشد بر عبارتش اشکالی، اینطوری بخونیم بهتره. پس اون یعلم رو میگن یعلم، اگر دانسته نمیشد از مذهب علامه، یعنی اگر در واقع اینه، اگر محقق ثانی نمیدونست که علامه یه همچین فتوایی داره اشکالی بر حرفش مطرح نمیشد، در حالی که تو محقق ثانی داری اشکال میکنی، میگی این فتوا مشکل است. لأن المفروض حین اذن، به خاطر اینکه مفروض در این هنگام، حالا این هنگام رو معنا میکنیم یعنی چی؟ التزام او به جواز الانتفاع بالاسباق مع عدم جواز بیعها. اون حین اذن رو بزن به عدم العلم. شیخ داره اینو میگه، ببینید شیخ هنوز وارد اون احتمال دوم ما نشده، ما از اول اومدیم گفتیم دو تا احتمال وجود داره، شیخ فعلا داره احتمال اول رو بیان میکنه، میگه که جناب محقق ثانی اشکال کرده به علامه، اگر دانسته نمیشد از مذهب علامه که او معتقد این است که منفعت در بی تأثیر میذاره، خب اگر محقق ثانی میموند و عبارت علامه چی فتوا میداد؟ گفت معلوم میشه اسباق متنجسه رو علامه میگه قابل انتفاع هستن، اما بهشون درست نیست، اشکالی نیست، تناقض در حرف نیست. میگه به خاطر اینکه مفروض، یعنی اون چیزی که فرض میشد، این اذن، یعنی اگر نمیتونستیم علامه نظرش چیه در مورد دائر مدار بودن، التزامه به جواز التزام علامه میشد، میگفتیم آقا علامه ملتزمه، یعنی که به تناقض نخوره، میگفتیم علامه ملتزم است به جواز انتفاع به اسباق مع عدم جواز بهش. خب انتفاع جایز میدونه، بهشون حرام میدونه. الا حالا پس تمام، پس اینی که میبینید علامه، اینی که میبینید محقق اشکال کرده به علامه، به خاطر اینکه مبنای علامه رو میدونه که آقای علامه تو معتقده به جواز به اسباق هستی، به خاطر اینکه منفعت رو دخیل میدونی و لذا اشکال میکنه به حرف. بعد ممکنه بگیم نه آقا این مشکلون اصلا مشکلون علامه نیست، مشکلونه کیه؟ از جهت من محققه که خودم صاحب نظر هستم. این نامه های رد و بدل شده رو نگه دارید، بعدا خیلی ارزشمند میشه. الا ان یرجع الاشکال الى حکم العلامه، مگر این که رجوع پیدا کند اشکال به حکم علامه، و انه مشکلن الا مختار المحقق ثانی، اشکال به علامه نباشه که آقای علامه تو به تناقض رسیدی، نه، اشکال به حکم علامه بشه، بگه من به عنوان یک مجتهد حکم تو رو قبول ندارم و این حرف تو با مبنای من سازگار نیست. مگه اینطوری باشه؟ میشه احتمال دوم. خیلی پیچونده جناب شیخ مطلبو. و انهو مشکلون الان مختار المحقق ثانی لا الا کلامهی، نه به کلام علامه، یعنی تناقض در کلام علامه نیست، تناقض در کلام علامه نیست، اشکال وجود داره. من یه مجتهد، تو یه مجتهد، من معتقدم مبنای تو غلطه، من نمیتونم طبق مبنای تو حکم بکنم. و ان الحکم مشکلون علی مذهب المتکلم، حکم مشکل است بر مذهب متکلم. فهم اشاره به این است که یه روز تعطیلی بوده، باید خوب مطالعه بکنید مطلب را. یه بار دیگه این اقوله رو سریع میخونم. اقولو لولم یعلم من مذهب العلامه دوران المن المی المتنجس مدار حرمت الانتفاع لم یرد على عبارتهی اشکالون، اگر دانسته نمیشد از مذهب علامه دوران من از منع از بیع نجس، این بیع نجس جارماجی متعلق به من، اگر دانسته نمیشد از مذهب علامه دوران منع از بیع متنجس بر مدار حرمت انتفاع، یعنی انتفاع اثر داشته باشه، انتفاع دخل داشته باشه، اگر دانسته نمیشد از مذهب علامه که انتفاع له دخلون له اثرون، بر عبارتش اشکالی نبود. به خاطر اینکه میگفتیم از المفروض این ازن، برای اینکه اگر اینطوری بود فرض میشد این ازن، اگر نمیدونستیم علامه نظرش چیه میگفتیم از المفروض این ازن التزامه به جواز الانتفاع بالاسباق ما عدم جواز بیعها، میگفتیم التزام دارد علامه به جواز انتفاع بالاسباق، بهش هم قبول نداره، ولی ما میدونیم علامه برای منفعت در صحت بیع اثر قائله، لذا تناقض میشه، میگی منفعتشو قبول داری؟ میگی بله. میگی بهش قبول داری؟ میگی نه. میگی خب نمیشه، اگه منفعتشو قبول داری بهش هم باید قبول داشته باشی. الا ان یرجع الاشکال، رجعت داده شود اشکال الى حکم العلامه، بگیم علامه حکمش غلط، محقق اشکال کرده به حکم علامه اشکال کرده، و انهو مشکلون علا مختار محقق ثانی، فتوا دادن این چنینی مشکل است بنابر فتوای محقق ثانی، یعنی من محقق ثانی معتقدم به دائر مدار منفعته، علامه معتقد نیست، لا الا کلام علامه، و ان الحکم مشکلون علا مذهب المتکلم، بنابر اصلا من مشکل هم. فهم شاید اشاره باشد به این که نه شرح شاید اشاره باشد به این که وقتی یه نفری در مقام شرح کلام کس دیگری است، وقتی میگه مشکلون، یعنی بنابر فتوای تو، بنابر حرف تو، صدر و ذیل عبارت تو با هم سازگار نیست، شاید اشاره هم به این